رادیو نمایش پرایان تخیل و تفکر. سه دوم اول گام تفن گام تفن آفن گام افن خط آخر گام اول خط آخر.
جاده هر چقدر دورتر، رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر. جاده هر چقدر دورتر، رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر. راه هر چه پرپیچ و خمتر، ماندن و ثابت قدم بودن در اون دشوارتر. هیچ مسیری در هیچ جاده‌ای به انتها نمی‌رسد. هیچ رهروی خاطرش نیست در کدامین جاده و کدامین مسیر به انتها رسیده است. گام اول گام رفتن است و رفتن ابتدای سرنوشتی است که تو در آن قدم می‌گذاری. هرچه این گام استوارتر، دل قرص‌تر و بهانه کمتر. دل می‌کند برای رفتن در این جاده‌ای که با هر گامی سرنوشت را رقم می‌زند و بهانه‌گیر شنیدن حرف‌های تو می‌شود در این جاده‌ای که تو می‌سازی برای گام نهادن. اینجا گام اول است برای نوشتن حرف‌های بهانه‌دار تا آخرین خط از آنچه که تو در این مسیر دیده‌ای. آینه‌ای خواهم ساخت برای گفتن از گام اول تا خط آخر.
گام اول خط آخر.
توجه،
برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است. در ضمن بخشهایی از زندگی سوژه این برنامه را در قالب نمایش خواهید شنید.
گام افن خط آخر.
توی یه خانواده به دنیا اومدم که همیشه پدر سالداری بود و خیلی پدر خوبی داشتم، خیلی مذهبی بود، خیلی دوستش داشتم. در عین اینکه خیلی مقتدر بود، خیلی هم مهربون بود و من چون کوچکترین فرد خانوادمون بودم، تحت قاری بودم، همیشه هوای منو داشت و همیشه حالا به هر شکلی که بود به اون خواسته ها میرسیدم. ولی در عین اینکه خیلی مهربون بود، خیلی دوست داشت که ما رو پای خودمون بذاریم. مثلا من یادمه که از سوم ابتدایی که مدرسه ها تعطیل میشد، من هر تابستون میرفتم سر کار. بعد مثلا محل کارم هم جوری بود که همیشه هم محلمون خیلی دورتر بود، اصلا هیچ نیازی نداشت که مثلا به این پولی که من کار میکنم، ولی میگفت من میخوام تو کار کنی، بتونی کار کنی وقتی که من نبودم محتاج کسی نباشی. چیزش اینجوری بود. منم درس میخوندم و جزو شاگردای خیلی خوبم بودم توی مدرسه تا دوران راهنمایی. با ارتباط ناسالم با چند تا بچه‌ها باعث شد که از درس ها کم کم اصلا زده بشم. تو دبیرستان سر یه بسف و یا دعوا ناظمو زدم، همون شد که دیگه مدرسه هم نرفتم. و پدرم به خاطر اینکه می‌خواست منو تنبیه کنه، منو فرستاد کارگاه یکی از فامیلامون که اونجا بهشون هم سفارش کرد که از من بیگاری بکشن که من زده بشم و برگردم دوباره درس بخونم. ولی چون که اصلا من بچگی کار کردن رو دوست داشتم، مثل تراکتورم اونجا کار کردم. آخرش هم دید که من اصلا هیچ اظهار ندامت نمی کنم که بخوام برگردم مدرسه، گفت تو که دیگه میخوای کار کنی بیا برای خودمون کار کن دیگه. برگشتم کارگاه برادرم اینا کار کردم، از سال کارگاه نجاری. تمام همشهریامون اکثرا در سازن، در چوبی، کمد دیواری. آره، بعد دیگه شروع کردم به کار دیگه از سال 68. از سال 68 کار کردم. سال 71 بود، برادرم خدمت بود، پدرم فوت شد، بعد دیگه کل هزینه های خونه و برادرم و همه به پای من بود، هم کار میکردم هم هزینه هاشونو میدادم. بعد به همه هم یه جوری بود که درآمدم خیلی خوب بود، هوای همه رو داشتم. آره، سال 72 رفتم خدمت و چون یه چجوری بگم، یه همش دنبال هیجان بودم دیگه، چیز بیشتر از اون چیزی که بودم میخواستم. مثلا یادم به توی آموزشی ما 5 شهر بود که باید میرفتم و باید قرعه کشی میکردن، ما 4-5 بلند شدیم داوطلب رفتیم نشستیم صف زاهدان، در حالی که مثلا بخش های دیگه که مثلا قرعه کشی کردن افتادن زاهدان همشون
گیر. خیلی خوبم میاد جابه.
حالا کود تا صبح، حالا باید پست بدیم علی آقا.
نمیدونم امشب چرا اینقدر خستم، شاید به خاطر این که امروز بعد از ظهر مدام داشتم اتاق و وسایل و لباسامو تمیز میکردم، خیلی خسته شدم.
من تا حالا ندیدم یه پسر به اندازه تو تمیز باشه، انگار نه انگار که سربازی پسر، همیشه اوتو کشیده و مرتب.
من همیشه همینجوری بودم، تمیز و مرتب. از بی نظمی بدم میاد. آخ خدایا چه خوابم میاد، دلم میخواد اینجا رو زمین بخوابم.
باید یه کاری بکنی که خواب از سر بپره علی جون.
چی کار کنم؟ جفتک بارو بندازم؟
نه، خیلی کار هست که باعث میشه چرت آدم پاره بشه.
مثلا؟
مثلا سیگار کشیدن.
چی میگی جابه؟ من تا حالا لب به سیگار نزدم.
حالا بزن مزمزه کن، شاید خوشت اومد پسر.
من اصلا بوی سیگار بدم میاد. تو این یه سالی که از خدمتم میگذره تا حالا شده ببینی من سیگار دستم گرفته باشم؟
ببین هر کاری از یه جایی و یه زمانی شروع میشه، تو هم میتونی سیگار کشیدن از همین امشب شروع کنی.
نه نمیخوام، شاید عادت کردم.
دیوونه یا آدم به سیگار کشیدن مگه عادت میکنه؟ فقط یکی تو اون اخو کشتا وقتی رو پست تاسی خوابت نبره، همین.
آخه میترسم دیگه نتونم ترکش کنم.
خیلی بچه ننه ای تو، ترس مرد با این قد و بالا و با این هیکل و هیبت از یه نخ سیگار میترسه؟
از خودش که نمیترسم، از این که بهش عادت کنم میترسم.
نه ترس، عادت نمی کنی. اگه عادت کردی خودم یه کاری میکنم از دستش خلاص شی. حالا چی میگی؟ یه دونه میکشی؟
خب با راستش بدم که نمیاد. آره بده.
دمت گرم.
بعد از 1 من با سیگار اونجا آشنا شدم. سر پست چون سرباز منظری بودم، من سر نگهبان سر کوچه فرمانده کل نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان و نماینده ولایت فقیه در امور اهل سنت بود. چون خیلی چجوری بگم ترتمیز میگشتم و اینا چیز بودم، هیکلم هم درشت بود، من اونجا نگهبان گذاشته بودن. بعد به مرور زمان یکی این بچه های بلوچ هی میومد با هم صحبت میکرد، حالا نمیدونم مثلا میگفتم بچه تهران دوست داشت بیاد پیش ما، هی این سیگار چشید سیگار چشید، به ما هم هی تعارف کرد، هی ما به مرور بالاخره گرفتیم چشیدیم ازش سیگاره رو. یه 2-3 این نیومد، من احساس کردم که یه چیزی کم دارم. برای اولین ما رفتم سیگار خریدم. بعد اونجا هم سر یه موضوع دیگه با چند تا بچه های دیگه دوام شد، ما رو تبعیدمون کردن بیرون شهر، گفتن یه جایی میفرستیم که حساب دستت بیاد. ما رو فرستادن بیرون شهر و یه جایی بود که قبلا مثلا منطقه اشرارخیز بود، اونجا رو پاکسازی کرده بودن، دست نیروهای انتظامی بود و اصلا جاده و اینا هم نبود. ماهی یه بار غذا می آوردن و گازی می آوردن و می رفت تا ماه بعد. بعد اونجا ما یه تراکتور داشتیم و ما رو گفتن شما اسکورت تراکتوری، هر وقت آب میخواستیم میرفتیم آب میگرفتیم نگر میداشتیم، کل آبو میدادیم به اون ده و به ما 1 کیلوگرم تریاش میداد. آره هیچ کار دیگه نداشتیم، ما فقط میکشیدیم و صبحمون شب میشد، شبمون صبح میشد. به همین راحتی ما مثلا شدیم مصرف کننده
داداش حوصله کار کردن ندارم.
بله خودم متوجه شدم. معلومات تو چته علی؟
یعنی نمیدونی من چمه؟
چرا یه حدسایی میزنم.
از چرا میپرسی؟
میپرسم چون خودم هم حال خوشی ندارم.
میگم امروز چرا کسی نیومد کارگاه؟
چه میدونم هر مثل مور و ملخ بچه ها میومدن و میرفتن. امروز سرکله یه نفرم پیدا نشد.
میدونی چی هستم؟ هیچ وقت فکرشو نمیکردم به مصرف تریاک اعتیاد پیدا کنم.
چرا؟
نمیدونم، شاید چون مصرف رو با جنسای خوب و مرغوب شروع کرده بودم. میدونی چیه؟ تو همون روزا هم پیش میومد ماها لب به مواد نزنم. اصلا بهش احساس نیاز نمی کردم. اما این روزا تا یه روز مواد نزنم و حالم بد بد میشه، انگار یه چیزی کم داره.
این اسمش اعتیاده دیگه.
آره میدونم.
ببین علی، مادر نباید بویی از این ماجرا ببره، وگرنه روزگارمونو سیاه میکنه. تو که میدونی چقدر به این چیزا حساسه.
آره حواسم هست.
حالا پایه‌ای بریم.
کجا؟
ای بابا تو چقدر گیجی پسر. بریم یه جایی که خودمونو بسازیم دیگه، اینجوری که نمیتونیم کار کنیم.
وقت کارگاه رو چیکار کنیم؟
کارگاه چیزیش نمیشه، نترس. این ماییم که اگه خودمونو نسازیم پس میافتیم. حالا چیکار کنیم؟ بریم.
باشه بریم.
ولی بعد از اینکه خدمت هم تموم شد و اومدیم و کارگاه رو انداختیم و برای خودمون زیر خونه دو سه تا مغازه داشتیم، دو تاشو قاطی کردیم با همو کردیم یه کارگاه نجاری و شروع کردیم به کار. و امروز حسن اومد، فردا نقی اومد، پس فردا تقی اومد. همینجوری گذشت و ما هم میکشیدیم و هم کار میکردیم. بعد یه روز پیش بود که کسی نیومد. من با برادرم با هم کار میکردیم، برادری که دو سال من بزرگتره. اون نگاه من کرد، منم نگاهم کردم، گفت علی طلبه هستی بریم یه شیش نخود تریاش بگیریم؟ احساس میکنم کسلیم. منم گفتم آره منم کسلم. رفتیم خریدیم و مصرف کردیم و اولین باری بود که متوجه شدیم دیگه ما هم رفتیم تو تسبیح دیگه.
ای بابا تو که هنوز نشستی.
هنوزه چه؟ چیکار باید کنم؟
مگه قرار نشد بری آماده بشی؟
آماده شم برای چی؟
ای بابا مادر بهت چیزی نگفت؟
چی باید بهم میگو؟
دیوونه بخ بهت رو آورده، مادر راضی شده بره دختر مورد علاقتو بگیری.
منظورت چیه؟
مگه خودت چند روز پیش نگفتی دختر میرزا ایوبو میخوای؟
خب آره.
خب که خب، مادرم راضی شده که تو با اون دختر ازدواج کنی. منم رفتم با خانواده‌اش حرف زدم، اونا هم اجازه دادن بریم خونه‌ش.
دست بردار داداش، داری سر به سرم میذاری؟
نه به جون تو، سر به سر کدومه؟ پاشو بابا، پاشو بریم آماده شیم، پاشو.
بابا آقا من نمیخوام زن بگیرم.
تو بی خود میکنی. اول میگی فلانی رو میخوای، بعد که من میرم رو میزنم و باشون وعده میکنم و قول و قرارامو میذارم میگی نمیخوای. مگه شهر هر تعلی؟
آخه مگه زن گرفتن الکیه داداش من؟
نه خیر الکی نیست، ولی اونا تو رو پسندیدن. ما سالهاست تو این محله ایم. بابا خدا بیامرزم همه میشناسن. همین که شنیدم پسری کی قراره بره دخترشونو خواستگاری کنه، گل از گلشون شکفت.
ای بابا عجب گرفتاری شدیم. نباید یه کلمه به من میگفتین؟ آه نباید میگفتین میخوان چی کار کنین؟
خوبه که شلیک اول کار خودت بود علی آقا. تو گفتی این دختره رو میخوای، وگرنه من و مادر که یکی دیگر رو برات نشون کرده بودیم.
آقا جون من الان آمادگی ازدواج ندارم.
برو ما رو فیلم نکن ناغلا. خوب میدونم که الان تو دلت چه سور و ساتی برا انداختی. برو برو آماده شو که داره دیر میشه. بهشون گفتم ساعت 5 اونجاییم. یه برو دیگه.
خیلی خوب بابا میرم.
به خاطر یه وجهه خیلی خوبی داشت پدرم، مسجد ساخته بود. خود من تو اون مسجد ساختن چندی ماه کار کرده بودم، تاوانی را انداخته بود و چیزی بود، مثلا اسمش تریلی نمیکشید دیگه یه جورایی. بعد رو اون حساب ما هم بچه های خوبی بودیم، حالا نه اینکه مصرف میکردیم، حالا رو حساب مصرفمون هم که مصرف هم میکردیم، ولی مردم دار بودیم. با یه دختری آشنا شده بودم، تلفنی باهاش صحبت میکردم، من اصلا این کاره نبودم. همینجوری شاید به شوخی مادرم برگشت به من گفت تو خودت هم بکشی که من که این محل برای تو دختر نمیگیرم. یادم اون زمان برای یکی کار کرده بودیم، بزرگای معلمون بود، داداش دیقه‌ای بابام بود یه جورایی. بعد برادرم رفته بود پول بگیره، گفته بود مثلا فلانی یه دختر خوبی داره ها. به من گفت علی خیلی دختر خوبی داره ها. همین تو ذهنم بود. بعد همین به خیلی به شوخی گفتم، گفتم مثلا دختر فلانی رو چیه؟ اگه اونو بخوام برام میگیری؟ گفت آره چرا نمیگیرم. و به همین راحتی بدون اینکه مثلا مادرم به من چیزی بگه آقا هفته بعد دیدم یه زود از سر کار بیاد، لباس خوب بپوش، برو آرایشگاه بیا کارت دارم. رفتم اومدم گفتم چیه؟ گفت می‌خوایم بریم خواستگاری. گفتم آقا من که زنبگیر نیستم. گفت اصلا مگه دست توئه؟ من حرف زدم، حرف من مثل گوله میمونه. حالا نمیخوای بریم تو نخوا دیگه، بهونش با من دیگه، ولی بریم حرف من خراب نشه. بعد از این که رفتیم نگو که مثلا اونا هم یه جوری هن که میگم که اونا هم بزرگ محلمون بودن دیگه، مثلا خیلی خواستگار زیاد بشه به ایشگی هم نمیرفته. نگو منو مثلا یه جوری نشوندن روبروشون یه در سه در داره که از جاکشیلیدین نگاه کنی که اگه منو پسندید برای من چای بیاره، اگه نپسندید من اصلا نبینمش. حالا نمیدونم، منم بودم یه اوورکوت چرمی بود، بلند بود، بودم مد بود، شکم من نهیده بود، من شکم دارم یا موهای خیلی بلند و لختی داشتم. بعد میگه از سلاخ کلیس یه نگاه کرده یا منطقه من اینجوری محامد چیز کرده بودم خوشش اومده بود. خلاصه این از سینی رو گرفت و اومد، من با زنده داشتم رفته بودم. چایی که گرفت من نگاه کردم اصلا نمیدونم یه حس خاصی بود. بعد اومدم به مادرم گفتم که قربونت برم خوب جایی ما رو بردی، حله، نمیخواد خرابکاری کنی. و شاید بتونم بگم که بهترین رخداد کل زندگی من
میشه بگی الان چی شده که مثل اسفند رو آتیش دارین جلزه ولز میکنی سریا؟
چی شده؟ چی شده؟ تو داری از من میپرسی چی شده؟ یعنی خودت نمیدونی؟
نه جونتو نمیدونم.
آره بایدم ندونی، وقتی مثل کبک سرتو کردی زیر برف بایدم ندونی چی شده.
ای بابا حالم خوب نیست سریا، خستم، کلی کار دارم، باید برم کارگاه. میگی چی شده یا نه؟
آره باید بری کارگاه، باید بسات کنی علی آقا. فکر کردی من نمیدونم بعد اون همه زحمتی که کشیدم تا مواد کنار بذاری بازم داری مصرف میکنی؟
این حرفا کدومه؟ کی گفته من مواد مصرف میکنم؟
لازم نیست کسی بگه، خودم متوجه شدم. یه نگاه با آینه بنداز خودتو ببین.
دروغه، من وقتی بهت قول دادم طرف مواد نرم نرفتم دیگه.
کاش دروغ بود، کاش دروغ بود. ولی میدونی چی دروغ علی؟ اینکه تو منو دوست داری دروغه، اینکه تو خونه زندگی تو دوست داری دروغه، اینا دروغه.
کی گفته اینا دروغه؟
لازم نیست کسی بگه. وقتی به خاطر من حاضر نیستی مواد برای همیشه بذاری کنار، معنیش اینه مواد رو بیشتر از من دوست داری.
بس کن سریا، توهم زدی یا؟
نه خیر، توهم نیست، ای کاش بود، حقیقته. فقط میخوام بدونی اگه یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه ببینم مواد دستته یا مصرف میکنی، دیگه توی خونه نمیمونم، چشمامو میبندم و از زندگیت میرم بیرون علی. به
همیشه. ای خدا عجب گرفتاری شدیم.
خودشون متوجه شدن من مصرف میکنم دیگه، چون که مثلا بالای مغازه خونمون بود دیگه. بعد مثلا ما میرفتیم توی مغازه، در اتو قفل میکردم، پشت مثلا یه دیوار نوپانی MDF چیزی بود اون پشتش، بعد دیگه هی در بزنن صدا میکردم من جواب نمیدادم، مثلا رفتم خونه مردم دارم کار میکنم، در مغازه بسته است. ولی خب مچمو بسیار گرفتند. نه خب من خیلی پسر خوبی بودم، تنها ایرادم فقط مصرف کردن مواد بود. یعنی من الانم مثلا چجوری بگم، من بعد 17-18 سال 20 سال زندگی من هنوز یک بار خانومم کتک نزدم، یک بار بهش بددهنی نکردم. من هر وقت صدا میکنم مثلا میگم خانم سهرابی، حتی به اسم کوچیک اجازه نمیدم صداش کنم، خیلی برام عزیزه. و فقط من همیشه از این نظر شرمندش هستم که همیشه به من میگفت که من تو رو خیلی، تو همیشه به ما میگی که ما رو خیلی دوست داری ولی هیچ وقت نشون ندادی، همیشه نشون دادی که مواد تو از ما بیشتر دوست داری. چه میدونم بسیستی برد، قرص برام بگیره، نمیدونم چیکار کنه، هر کاری کرد، ولی نمیدونم، من به اون شعور نرسیده بودم که بفهمم دارم با زندگیم چیکار میکنم. بچه دار شدیم، بعد پسرم 6-7 سالش بود، از هم جدا شدیم، منو برد بسیستی برام قرص بگیره. ولی خب همون در جا که مثلا بهزیستی برگشتیم، تا
توی مغازه گفت برم برای ساندیس بگیرم، تا اون ساندیس بگیرم من جنس مصرفی من کاسب گرفتم و تا رفتیم مثلا گفت بریم به مامان سر بزنیم که بگیم که مثلا اینجوری دیگه نمیخوایم مصرف کنی، تا اون بره مثلا پسرم و خونه بیاره خونه مادرم، من خونه مادرم مصرف کردم، خیلی این کارا کردم خیلی، نمیدونم چی فکر میکردم. الان هرچی میگذره هرچی بیشتر فکر میکنم میبینم چقدر اشتباهای زیادی داشتم، چقدر به هم فرصت داد و من قدر فرصت هامو ندونستم. چند بار مثلا چی شد گفتم دیگه نمیکشم، که حتی حق طلاقم فکر میکنم بهش داده بودم، بعد گفت میخوام ازت جدا شم، گفتم من فکر نمی کنم تو از من جدا بشی، اصلا تو مخیلم هم اصلا هم چیزی نمی گنجه که تو من میتونی از من جدا شی، از دلت میاد منو تنها بذاری. آره گفت به خاطر اینکه این چیزو بشکونم چرا این کارو میکنم، گفت تو توهم گرفتی که من این کارو نمی کنم، ولی این کارو میکنم که تو به خودت بیاد. حتی نمیدونم داشتم خونمونو عوض میکردیم و من همیشه شعارم این بود که فرق نمیکنه خونه به اسم من باشه یا همسرم. اون خونه رو فروختیم، یه خونه جدید خریده بودیم، رفته بودیم بنگاه که خونه رو چیز کنم که به نام بزنم که تحویل بگیرم. برادر خانومم برگشت گفت علی تو که همیشه میگی فرق نمیکنه خونه به نام تو باشه یا خانومت، میزنی به اسم خانومت؟ گفتم آره. آقای بنگاهی بزن به اسم خانوم. به همین راحتی آره خونه رو هم زدن به اسمشون. و یه اون وقت کراک مصرف میکردم. آره من همیشه آدم کاری بودم، منت به بازوم، من همیشه مصرف میکردم کار میکردم. حالا درسته مصرف کننده هم بودم، خیلی باز کم پیش میومد که بد قول باشم، همیشه قول که میدادم نهایتش یکی دو روز این ور اون ور میشد، کارامو جمع و جور میکردم و چون کارمو خوب انجام میدادم همیشه مشتریای خاص خودمو داشتم و خودش بخواست از خونه استفاده کنه مثلا سید میکردن که من میرفتم براشون کار میکردم. آره یه برادر خانم من بنگاهی بود، این آپارتمان جدید که خریده بودیم به اسم خانم من زده بودیم آپارتمان های 60 متری بودن، بغلسیمون هم خالی بود، کلید اونجا رو داده بودن به ما، خونه ما بود که اگه مشتری میفرستن ما در رو باز کنیم خونه رو بهشون نشون بدیم. نمیدونم حالا به خاطر اون بیماری یا به خاطر مکانه خیلی خوبی بود که بغل خونم بود، من یه اجاق اینا برده بودم اون تو و هر وقت خواستم کلید رو برمیداشتم میرفتم اون تو مصرف میکردم، جنسم رو گرفته بودم و تو اونجا بود و رفته بودم سر کار شب خسته کوفته اومدم که بیام کلید بندازم برم، دیدم خونه رو اجاره دادن، مستأجر اومده توش. حال خوبی هم نداشتم، کارم هم تموم نشده پول نگرفته بودم، اون شب خیلی به سختی به صبح رسوندم، صبح منتظر بودم که اینا خونه برن بیرون، جنس پیشم نبود، میرفتم حمام قایمکی، میرفتم دستشویی قایمکی.
گام اول، خط آخر.
خب داستان رو با هم شنیدیم، داستانی که شاید خیلی از مواقع در دور و اطراف خودمون هم به نوعهای متفاوتی دیده باشیم ولی اینقدر روش تمرکز نکردیم که علت به وجود آمدن یک معضل خیلی بزرگ میتونه از گامهای خیلی کوچیک شروع بشه.
دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه.
ما تو بحث موفقیت رو گفتیم که آدم هایی که میخوان موفق بشن از گام های کوچیک باید شروع کنن، ولی همطور که میبینید توی بحث شکست های زندگی هم خیلی از مواقع از گام های خیلی خیلی کوچیکتر استفاده میشه، شروع میشه و متاسفانه فرد به جایی میرسه که دیگه شاید بازگشتش خیلی سخت باشه. ولی ببینیم که این روند چجوری اتفاق افتاد. اولا زمانی که فرد میاد یک کاری رو انجام میده، در ازای انجام دادن کارش که حالا درست یا غلط بودن کار بحث اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن خودش یک مبحث خیلی مهمی است که باید بهش بپردازیم، در ازای انجام دادن کار میاد چیزهایی رو دریافت میکنه که اصلا میتونه ساختار روانی و معنوی و اصلا بحث اقتصادی اون رو دچار مشکل بکنه. دوم همون شعار معروفی که خود بچه‌های ده قدم مطرح می‌کنند تحت این عنوان که زمین بازی، توپ بازی و یار بازی. ما در اینجا شاهد هستیم که متاسفانه هم زمین فراهم شد، هم توپ فراهم شد و هم یارها دور هم گرد آمدن و مطرح کردن که حالا بیا شروع کن، مطرح میکنی، تفننی خوبه، مشکل برات به وجود نمیاد. اینجا اون دوست میاد میگه تو بالاخره از یه جایی باید شروع کنی. انگار فرد بفهمید که یک تکلیف مشخص شده که همه افراد، همه کسان میبایستی که تو این وادی بیفتن. ولی خیلی چیزها رو از دست میده، زمانش رو از دست میده، عمرش رو از دست میده، اعتبارش رو از دست میده، محبت خانوادهش رو از دست میده، جایگاه اجتماعیش رو از دست میده و اینها همه مواردی هستش که شاید حتی به رغم اینکه ترک هم بکنه به راحتی بر نگرده، به رغم اینکه ترک هم بکنه شاید همچنان یک نگاه منفی و ناخوشایند رو مثل یک نگاه شکاکانه یا حداقل نقادانه همیشه پشت سر خودش داشته باشه. شاید همسرش تا مدت‌ها این حس رو داشته باشه که نکنه حالا مثلا فرض بفهمید این دوباره رفت، نکنه دوباره استفاده کرد، نکنه دوباره به این سمت و سو حرکت بکنه و مواردی از این دست که میتونه واقعا برایش خیلی اذیت کننده باشه. حالا کسانی که ترک کردند که خیلی بیشتر اذیت خواهند شد و کسانی که ترک نکردند ببینیم که باز هم میتونه براشون یک تصویر ذهنی منفی رو به وجود بیاره مبنی بر این که خب منو قبولم ندارند، من که نمیتونم این کارو بکنم و شاید این انرژی منفی حتی باعث بشه که خدای نکرده برای اینکه بخوان ترک هم بکنن اقدامشون یک مقدار اقدام ضعیف‌تری باشه و عملا منجر به وجود اومدن اون شرایط خاص هم نشه. حالا خوشبختانه توی این داستان ما شاید همون جنبه‌های روانی، خانوادگی، تربیتی که توی کنه و ذاتش بود همونطوری که خب خانواده خوبی داشت و البته خانواده هم یک مقدار حواسشون بود این آدم اومد ترک کرد. ولی باید با هم همراه باشیم و ببینیم که در ادامه ماجرا چه اتفاقی میفته.
گام اول، خط آخر.
علی لحظه های حساسی رو پشت سر میگذاره. اون با وجود اینکه در دام اعتیاد گرفتار شده اقدام به رفتن به منزل همسایه‌شون میکنه تا مواد مخدری رو که در خونشون جاسازی کرده بود برداره. آیا موفق میشه؟ آیا همسایه متوجه حضور علی در منزلشون میشه؟ آیا علی این بار هم میتونه به طور پنهانی موفق به مصرف مواد مخدر بشه؟ در این صورت زندگی علی و ثریا به کجا ختم میشه؟ در برنامه بعد ادامه زندگی علی رو با هم خواهیم شنید.
تهیه کننده قاسم اورنگی. نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران معصومه عزیز محمدی، اکبر مولایی. دستیار تهیه کننده امیر هوشنگ کریمی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.